بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز، انشاءالله حال همگی خوب باشه. خب ما تو این جلسه میخواییم یکی از ابزارهایی که در علوم شناختی اخیراً خیلی مورد توجه قرار گرفته و رویکرد خوب مناسبی برای حل بعضی از مسائل این زمینه به شمار میاد رو معرفی بکنیم، رویکرد مبتنی بر نظریه احتمالات بیز که حالا با تعبیر کلی بیزیانیسم یا همون بیزیگرایی ازش یاد میشه. قاعدتا شما با تئوری بیز در آمار احتمالات آشنا هستید، میدونید که در واقع بحث احتمالات شرطی، احتمالات پیشین، احتمالات پسین و مواردی از این دست برای مطالعه کاربردی مفهوم احتمالات در خیلی از حوزه ها ضروریه و ازش به صورت گسترده استفاده میشه، مثل حالا کاربردی که در بیزیان نتورکس، شبکه های بیزی داریم میبینیم که برای استدلال احتمالاتی از ساختار پیشرفته که این شبکه و الگوریتمای مربوطش داره استفاده میکنن. حالا به طور خاص میخوایم ببینیم در علوم شناختی نظریه بیز چه نقشی داره و باهاش خلاصه چه کارهایی رو میشه انجام داد. مبحث همچنان از پارت دوی کتاب هست با عنوان Models and Tools و وارد بحث فصل هفتم میشیم که تحت عنوان Bayesianism in Cognitive Science، بیزیگرایی در علوم شناختی. این فصل در واقع نامگذاری شده و حالا در قسمت اول بحث امروز مقدمات و مبانی مربوط به بیزیگرایی رو خدمتتون ارائه میکنیم. سه تا ایده کلیدی در نگاه بیزیگرایی وجود داره. ایده کلیدی اول اینه که کلن هر باوری که ما داریم بر حسب یک درجه ای قابل بیان هست. یعنی اگر خیلی باورمون باور کاملی باشه به موضوع، مثلا درجه یک رو بهش نسبت میدیم. اگر باور اصلا وجود نداشته باشه درجه صفر رو بهش میدیم، ولی اگر تا حدودی اون باور کم و بیش وجود داره، عدد بین صفر و یک رو تصور کنید که به عنوان یک درجه به اون باور نسبت داده میشه. در واقع درجه های باور به عنوان ایده ای کلیدی دوم میتونن به صورت احتمالات مدل بشن و بنابراین ما باید بر اساس اصول پایه حساب احتمالات یا همون probability calculus اینجا عمل بکنیم. و ایده کلیدی سوم هم این که یادگیری از طریق به روز رسانی احتمالات بر اساس قاعده بیز اتفاق میافته. یعنی هر وقت ما داریم یه چیزی رو یاد میگیریم، انگار داریم درجه باورمون رو نسبت به یک گزاره اصلاح میکنیم. گزاره‌ای که اصلا قبلا بهش باور نداشتیم درجه احتمال صفر بوده، حالا هر چقدر درجه باورمون بهش بیشتر میشه، این عدد احتمال به یک نزدیکتر خواهد شد. خب این مفهوم درجه باور که حالا به تعبیری ما دوست داریم به همون شکل احتمال باهاش برخورد بکنیم، حالا اساساً این گونه هست که خود باور رو معمولاً به صورت حالتهای دو ارزشی میبینن، درست یا نادرست. اما تو نگاه بیزی که حالا در واقع ما احتمالات رو میخواییم اینجا برای موضوع باور وارد بکنیم، باورها رو در قالب درجه ها بیان میکنیم. یعنی چیزی که کاملا مطمئن هستیم بهش درجه یک، عدم اطمینان کامل درجه صفر، حالا اگر اندکی مطمئن هستیم مثلا چیزی بین صفر تا نیم رو تصور کنید، اگر تا حدودی مطمئن هستیم باز عددی بین صفر در واقع نیم تا یک رو براش میشه تصور کرد. به این ترتیب به باورها یک عدد به عنوان احتمال نسبت داده میشه. قاعدتاً با توضیحی که دادیم، حالا درجه های باور که عدد بین 0 تا 1 هستن رو میشه به عنوان احتمالات تصور کرد. وقتی ما این کار رو انجام میدیم، خود به خود وارد یه ساختار زبانی ریاضی میشیم که قاعدتا از زبانی که توش از کلمات کیفی مثل نه، اندکی، تقریبا، کاملا و مواردی از این دست استفاده شده، خب این دقیق تر میشه. ضمن این که استفاده از احتمالات اینجا ما رو مجبور میکنه که حتما از قواعد پایه حساب احتمالات تبعیت بکنیم و به هر حال قضیه یه چارچوب علمی مناسب به خودش میگیره. خب اینجا در واقع میشه اون قواعد حساب احتمالات رو که قاعدتا الان برای درجه باور ما به عنوان احتمال باید رعایت بشه و اونها رو باید در نظر بگیریم، میتونیم مرور بکنیم. 4 تا قاعده اصلی که قاعده پایه 1 این هست که احتمالات اعدادی بین 0 و 1 هستن. قاعده پایه دوم اینه که همه جملات غیر ممکن احتمال 0 دارن. یعنی اگر باوری وجود داره که نمیتونه در بیرون وجود داشته باشه و نسبت به پدیده بیرونی مصداق پیدا بکنه، اون رو براش ما احتمال 0 در نظر میگیریم. Impossible sentences. قاعده پایه 3 اینه که همه جملات درست ضروری احتمال 1 دارن. مثلا همین 2 به اضافه 2 مساوی 4 که یک معادله ریاضی درست هست، این رو در واقع ما به عنوان یک باوری با احتمال 1 در نظر میگیریم. و به عنوان قاعده پایه 4 این گونه بیان میکنیم که اگر جملات P و Q از نظر منطقی هم عرض باشن، در این صورت احتمال جمله P و احتمال جمله Q با هم مساویه. P مساویه P Q هست. لذا اینجوری میشه گفت که هر جا هم ارزی گزاره ای وجود داره که در واقع به معنی همین هم ارزی منطقی تلقی میشه، این الان به لحاظ عددی قابل بیانه با تساوی احتمالات. وقتی دو گزاره تساوی احتمال دارن، یعنی اون دو گزاره با هم به تعبیر از نظر منطقی هم ارز بودن. خب اینها مواردیه که ما به عنوان پایه بهشون اشاره میکنیم و ازشون هم استفاده میکنیم. اما بریم چند تا رول و قاعده دیگر رو هم ببینیم در حوزه احتمالات که باز با اون هم شما آشنا هستید قاعدتاً. یکی قاعده نقیزه، The Negation Rule. قاعده نقیز میگه که اگر جمله S داره احتمال P باشه، اون وقت نقیز اون که میشه نات S داره احتمال 1 منهای P هست. همچنین ما قاعده‌ای داریم به اسم قاعده فصل یا همون The Disjunction Rule که حالا شکل محدود شده و restrictedش به این شکله که اگر جملات R و S مانعت الجمع باشن، در این صورت احتمال R or S یا R یا S برابر با P R به اضافه P S هست. یعنی گزاره های مانعت الجمع اگر به عنوان در واقع یک گزاره بهشون نگاه بکنیم، احتمال تک تک عناصر اون گزاره با هم جمع میشه و احتمال گزاره کلی رو به ما میده. اما در مقابلش ما قاعده عطف رو هم داریم، The Conjunction Rule. در Conjunction Rule بحث اشتراک گزاره ها مطرحه، به این صورت که اگر جملات R و S مستقل از همدیگه باشه، یعنی برقراری یکی از جملات شانس جمله دیگر رو کمتر یا بیشتر نکنه. به این حالت اصطلاحاً به صورت ساده میگیم که R و S مستقل هستن. در این صورت احتمال P در واقع احتمال R and S برابر با احتمال R ضرب در احتمال S خواهد بود. این هم پس به عنوان قاعده عطف به کار برده میشه. خب حالا با این توضیح ببینیم که احتمال شرطی چیه، چون ورود به بیزیگرایی دریچه ورودش احتمالات صرف نیست، بلکه اون قضیهی که به عنوان قضیه احتمال شرطی ما باهاش آشنا هستیم، در واقع با احتمال شرطی هست که وارد نگاه بیزی میشه. فرم کلی پی آب شرط بی که حالا با نوتیشنش هم قاعدتا آشنا هستید، به این معنیه که ما میخوایم احتمال آب شرط بی رو حساب کنیم، یعنی احتمال برقرار بودن آ در نسبت با فرض برقرار بودن بی. میخوایم ببینیم اگر فرض رو بر این بذاریم که بی برقرار است، برقرار بودن آ چقدر احتمال دارد. برای مثال شما فرض کنید که ما گزاره آ رو بگیریم که مثلا آ به معنی اینی که الان رعد و برق میزنه و گزاره بی هم به معنی باریدن باران باشه. در این صورت پی آ و بی، در واقع پی آ به شرط بی، پی آ به شرط بی میشه احتمال این که رعد و برق بزنه به شرط این که ما فرض کنیم داره بارون میاد، یعنی شرایط بارون اومدن رو به عنوان محفوظ در نظر میگیریم. حالا احتمال این که تو این شرایط رعد و برق بزنه چقدر هست؟ خب این میشه مفهوم احتمال شرطی، که این مفهوم رو به لحاظ ریاضی خیلی راحت و سرراست میشه پیاده سازی کرد به این صورت که اگر آ و بی رو به صورت دو تا پیش آمد یا دو تا مجموعه تصور بکنید، اشتراک آ و بی رو باید در نظر بگیریم، احتمال اشتراک آ و بی رو دست میاریم و تقسیم میکنیم بر احتمال شرط. پس پی آ به شرط بی میشه پی آ اند بی تقسیم بر پی بی. پس به تعبیر ساده تر احتمال شرط پی آ به شرط بی با محاسبه احتمال برقرار بودن همزمان آ و بی و تقسیم اون بر احتمال برقرار بودن بی محاسبه میشه. اما قاعده بیز، قاعده بیز کاری که میخواد بکنه اینه که به یک شکلی احتمالات پسین رو به احتمال پیشین وابسته بکنه. بعدن خواهیم دید که همین مفهوم استفاده میشه برای در واقع تعریف و تبیین بیلیف آپدیت، یعنی به روز رسانی باورها با مفهوم همین انتقال از احتمالات پیشین به احتمالات پسین رقم میخوره. خب تو قاعده بیز شما فرض بفرمایید که تعداد شاهد برای یک فرض وجود داشته باشه، تعداد شاهد برای فرض داشته باشیم. حالا سوال اینه که این شاهد تا چه میزان قوی هست؟ با فرض این که اون شاهد برقرار باشه میخوایم در واقع ببینیم که چقدر احتمال داره که این فرضی که در نظر گرفتیم درست باشه. پس در واقع این میشه پی هایپوتزیس به شرط اویدنس، پی فرض احتمال فرض به شرط شاهد، که حالا به صورت ساده به صورت پی اچ به شرط ای نمایشش میدیم. خب به عنوان مثال یه مورد از حوزه پزشکی رو در نظر میگیریم. فرض بکنید که شما یک تست مثبت رو برای یک بیماری بد بهتون گزارش دادن. فرضیه اچ اینه که شما واقعا اون بیماری رو دارید. شاهد چیه؟ شاهد ای، شاهد ای رو در نظر بگیریم که اینجا بیان شده که اون تست مثبته. مثلا برای همین بیماری کرونا فرضیه اچ این باشه که من واقعا بیماری کرونا داشته باشم. شاهدی که دارم اینه که رفتم تست پی سی آر دادم، در تست پی سی آر جوابی که من دادن مثبته. میدونید که لزوما معناش این نیست که هر کس پی سی آرش مثبت شده حتما کرونا داره. از اون ورم ممکنه کسی کرونا داشته باشه و تست پی سی آرش مثبت نشه، منفی بشه. دقیقا تو مثال کرونا و تست پی سی آر شما میتونید این چیزی که الان من دارم توضیح میدم رو مقایسه بکنید. خب حالا ما فرض میکنیم که میدونیم فراوانی این بیماری در جمعیت چقدره، یعنی pH فراوانی بیماری مثلا کرونا، این رو فرض کنیم ما به عنوان احتمال پیشین فرضیه در اختیار داریم. مثلا برای بیماری کرونا احتمال این که یک فردی کرونا بگیره مثلا از هر 1000 نفر فرض کنید 1 نفره، احتمالش خیلی زیاد هم نیست به اون شکلی که حالا مطرح میشه، واقعا احتمال خیلی زیادی هم نداره. حالا تو این مثال برای بیماری که داره مثال میزنه مثلا گرفته از هر 1000 نفر 1 نفر، ببخشید از هر 10000 نفر 1 نفر، پیش رو گرفته 1 10000. خب حالا ما فرض میکنیم که میدونیم که این تست تا چه حدی قابل اطمینانه، یعنی میزان قابلیت اطمینان تست پی سی آر رو فرض کنید میدونیم، یعنی چقدر محتمل هست که تست شما مثبت باشه اگر واقعا اون بیماری رو داشته باشید، که این در واقع احتمال شاهد یا دقیقتر اگر بخوایم بگیم لایکلیهود، یعنی درست نمایی اون شاهد به حساب میاد. اینجا مثلا گفته پی ای به شرط اش مساویه 99%، یعنی اویدنس رو داشته باشیم به شرطی که واقعا بیماری باشه، که البته برای تست پی سی آر عدد خیلی کمتر از این مقداره. این در واقع برای یه تستیه که نسبتا مطمئنه و اگر بیماری وجود داشته باشه این تست با نرخ بالایی وجود اون رو گزارش کنه. حالا سوال اینه که ما چقدر احتمال داریم که ما بیماری رو گرفته باشیم با فرض این که احتمال در واقع با فرض این که بدونیم تست ما مثبت شده، یعنی پی اچ به شرط ای رو حالا میخواییم حساب کنیم که این میشه احتمال پسین فرض. شما پی ای به شرط اچ رو دارید، پی اچ رو هم دارید، پی ای رو هم دارید، پی اچ به شرط ای رو میخواید به دست بیارید. خب فرمول رو که میدونید دیگه، فرمول بیس در واقع احتمال پسین فرضیه رو میاد وصل میکنه به لایکلیهود شاهد ضرب در احتمال پیشین فرضیه تقسیم بر احتمال شاهد. در واقع پی اچ به شرط ای میشه پی ای به شرط اچ ضرب در پی اچ تقسیم بر پی ای. حالا این اتفاقی که میفته، خود این محاسبه الان برای ما اصلا مهم نیست، میخوایم توضیح بدیم محاسبه معناش چیه. معنای این محاسبه اینه که اون کسی که داره بیزی فکر میکنه، نگاه بیزی داره، ابتدا نسبت به اون وجود بیماری یا عدم بیماری فرض کنید یه ذهنیتی داره، یه باوری داره که گفتیم باور الان به صورت یه عدد احتمالاتی بیان شده. وقتی که با قضیه بیز الان این محاسبات رو انجام میدیم، اون باورش آپدیت میشه، یعنی مقدار باورش مثلا قبلا اگر 50% بوده الان مقدار باور مثلا 60% میشه، 70% میشه. این تغییر مقدار باور در واقع یک نوع پردازش اطلاعات به حساب میاد و به نوعی داره فرایند شناختی رو در مورد اون باور به ما توضیح میده. به این معنا استفاده از قضیه بیس در علوم شناختی رایج میشه و خب خیلی ها به خصوص اون کسایی که از وادی هوش مصنوعی و نگاه ریاضیاتی بیشتر به علوم شناختی نزدیک میشن دوست دارن که از این سازوکار برای تحلیل هاشون استفاده بکنن. که ما اینجا قاعدتا همه اون فرمول هایی که در احتمالات بیزی قبلا یاد گرفتیم رو میتونیم استفاده کنیم. بعضی از این موارد رو اینجا اومدیم بهشون اشاره کردیم که یادآوری بشه. مثلا پی ای میشه پی ای اند اچ به اضافه پی ای اند نات اچ، یعنی ای رو میتونیم با یه گزاره دلخواه و نات اون گزاره اند بکنیم و این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنیم، باز حاصلش پی ای خواهد شد. یا پی ای اند اچ قاعده اشتراک میشه پی ای به شرط اچ ضرب در پی اچ. پی ای اند نات اچ میشه پی ای به شرط نات اچ ضرب در پی نات اچ. حالا پی اچ به شرط ای رو میشه نوشت پی ای به شرط اچ ضرب در پی اچ تقسیم بر پی ای، و خود اون پی ای رو هم با توضیحی که دادیم الان میتونیم جایگزین کنیم، پس میشه پی ای به شرط h ضرب در پی h تقسیم بر پی ای به شرط h ضرب در پی h به اضافه پی ای به شرط نات h ضرب در پی نات h. خیلی خب، این یک مقدمه اولیه بود، بیشتر با هدف این که ما با موضوع در واقع نگاه بیزی در علوم شناختی آشنا بشیم. قسمت ابتدایی فصل 7 کتاب، بخش 7.1، اینو ملاحظه بفرمایید که حالا بتونیم ورود بکنیم به موضوع بعدی، که حالا موضوع بعدی در واقع به نوعی بکارگیری همین رویکرد بیزی رو میخواییم برای حل بعضی از مسائل شناختی با هم مرور بکنیم. اگر سوالی داریم بفرمایید. بسیار خوب. خب حالا ما میخواییم تو این قسمت مسئله ادراک، یعنی همون پرسپشن، رو به عنوان یک مسئله بیزی مطالعهش کنیم، به عنوان یک در واقع مسئله در چارچوب و فریمورک بیزی هم. میدونید که مسئله پرسپشن یکی از مسائل مهم شناختیه، یعنی این که ما وقتی سیگنال های صوتی، تصویری یا هر نوع سیگنال دیگه رو از محیط به کمک حواسمون دریافت میکنیم و بعد با اون چیزی که دریافت کردیم حالا در مورد محیط یه ادراکی به دست میاریم، مثلا متوجه میشیم یه شیئی هست رنگش قرمزه، یا مثلا تشخیص بدیم که یک صداییه داره فلان فون یا فلان واژه رو توصیف میکنه، بازنمایی میکنه. اینا همش بهش ادراک یا پرسپشن گفته میشه. حالا یکی از چیزهایی که انصافاً خیلی خوب تونسته مسئله ادراک رو توضیح بده و چارچوبش رو در واقع مشخص بکنه، استفاده از ساختار تئوری بیز هست، که اینکه چه اتفاقی میفته از بین گزینه‌های مختلفی که برای ادراک یک سیگنال وجود داره، ما یک ادراک خاص رو بهش میرسیم و اون رو متوجه میشیم. این رو در واقع میشه به سادگی با چارچوب نظریه بیز تشریح کرد، که حالا من این رو براتون توضیح میدم ببینید که در واقع ساختارش به چه صورتیه. خب همچنان در پارت 2 هستیم، مودلز اند تولز، فصل 7، بیزیانیزم این کاگنیتیو ساینس، و الان سیکشن در واقع 7 رو داریم با عنوان Perception as a Bayesian Problem، ادراک به عنوان یک مسئله بیزی. در واقع اینجا ما میخواییم با مدل استنتاجی ادراک آشنا بشیم. خب ما در واقع محیط پیرامونی خودمون رو، محیط حتی دوردستی که مقابل چشممون قرار میگیره، یعنی محیط دیستال رو میتونیم درک بکنیم. قاعدتاً چیزی که ما دریافت میکنیم یه سری اطلاعات سنسوری هست، که این اطلاعات سنسوری رو در واقع داریم از نزدیک اون چیزی که حواسمون درک میکنن اون رو دریافت میکنیم. حالا نکته اینه که بعد از اینکه این اطلاعات حسی از نزدیک سنسورهای ما مثل چشم و گوش و اینها دریافت شد، چجوری ما حالا میتونیم مثلا یک پدیده‌ای که در عمق دید ما قرار داره با فاصله نسبتاً زیاد اون رو درک بکنیم، اون رو متوجه بشیم؟ اینجا بعضی از دانشمندان مثل ایروینگ راک یک مدل استنتاجی متمایز رو میان برای ادراک پیشنهاد میکنن. این مدل در حوزه روانشناسی متأثر از مکتبی هست که اصطلاحا بهش مکتب گشتالت میگن، مکتب گشتالت در روانشناسی ادراکی، پرسپچوال سایکولوژی، که خب نگاه گشتالتی ها نگاه بالا به پایین و کلگرا هست. اینها در واقع نگاهشون متأثر از مکتب گشتالت اینه که اثرگذاری ادراکی به میزان زیادی بالا به پایین و کلگراست. اون چیزی که سیستم بینایی انجام میده تحمیل ساختار بر روی یک تصویر شبکه‌ای اساساً بدون ساختار است، تصویری که روی شبکه‌ای چشم تشکیل میشه، مثل دقیقاً یک ماتریسی که سری پیکسل ها روش روشن باشن یک سری پیکسل ها خاموش. شبکه رو اینجوری در نظر بگیرید. اما اینجا چطور این چیزی که الان به صورت یک ماتریس از مثلا نقاط روشن و خاموش توی چشم ما شکل گرفته توی قسمت شبکیه، حالا این چجوری فهم میشه و ازش در واقع ما اطلاعات مفهومی استخراج میکنه؟ در واقع میشه اینطور گفت که سیستم بینایی از اصول کلی در مورد چگونگی تشکیل الگوهای سازمان یافته از اشیا و گروه‌های اشیا استفاده میکنه. خب برای اینکه اینو بتونیم توضیح بدیم باید یه اشاره بکنیم ابتدا به این اصول گروه بندی که در مکتب گشتال در روانشناسی وجود داره، که الان با مثالایی که تو این تصویر هست سعی میکنیم به خوبی توضیح بدیم. خب در واقع یک معیار برای گروه بندی موضوع پراکسیمیتی یا نزدیکی هست. در خصوص موضوع نزدیکی دقیق بفرمایید که ما اشیای نزدیک کنار هم رو با یک دیگه معمولا در نظر میگیریم و سازماندهیشون میکنیم. واسه همینه که الان تو این شکلی که در واقع مکان نما روش قرار داره، شما الان این رو در شکل رو در واقع به صورت ترکیب سه تا ستون بیشتر میبینید تا ترکیب سه تا سطر، چون اون میشه گفت عناصر هر ستون نسبتا به هم نزدیکتر هستن، اونا رو انگار ما داریم به اون یک واحد میبینیم، ولی عناصر سطری خیلی به هم ببخشید عناصر ستونی خیلی به هم نزدیک نیستن نسبت به سطری ها. لذا به نظر میرسه گروه بندی با سطر در واقع یک ستون صورت میگیره، انگار اینجا سه تا ستون از دایره ها داریم که بینشون یک فاصله هم وجود داره. موضوع دیگه که برای گروه بندی ازش استفاده میشه بحث شباهته، که حالا به نظر میرسه حتی یه جاهای شباهت نسبت فاصله ازش استفاده بیشتری هم میشه. ما اشیایی که از نظر شکل با هم مشابه هستن رو با هم سازماندهی میکنیم. واسه همین الان تو این شکلی که داریم میبینیم احتمالاً من میام سه تا مربع وسط رو یه شی میگیرم، سه تا دایره بالا رو یه شی و سه تا دایره پایین هم یه شی دیگه در نظر میگیرم. موضوع دیگه برای گروه بندی کلوجر یا بستار هست. در واقع ما خطوط رو به گونه سازماندهی میکنیم که هر وقت ممکن باشه یک شکل کلی ایجاد بشه. پس الان این شکلی که ما داریم میبینیم خیلی شبیه یک مربع هست که حالا اون انتهاش مقدارش بازه و گپ براش وجود داره، ولی کلا این شکل رو شما دارید همون تیکه خالیش رو انگار پر میکنید و کلش رو به صورت یک مربع میبینید. اون کانسپت یا مفهوم مربع به ذهن شما ایجاد میشه. اما در شکل آخر هم بحث good continuation یا ادامه خوب هست. از نظر این که اگه دوتا منحنی متقاطع وجود داشته ما چجوری دوتا منحنی رو از هم دیگه تفکیک میکنیم، یکی از الگوهای خیلی خوب و قابل توضیح استفاده از smoothness یا همون همواریه. ما در واقع اینجوری باید بگیم که خطوط رو به گونه سازماندهی میکنیم که تغییرات ناگهانی حداقل بشه. مثلا شما تو همین شکل نگاه کنید، اگر من از اینجا شروع کنم برم جلو، تغییر ناگهانی اینه که یه دفعه تو این نقطه تقاطع بشکنم، حالا به سمت بالا یا به سمت پایین برم. ولی اگر همین رو من ادامه بدم تو همین ساختار مدیریتی گردون هست، این خاصیت گود کانتینیوشن رو داره، چون تغییر ناگهانی و شکستن منحنی توش دیده نمیشه. خب اما در مدل بیزی ادراک میتونیم اینجوری بگیم که میخوایم در واقع به این سوال پاسخ بدیم که اصول گشتالت در مورد گروه بندی، این چهار موردی که با هم دیدیم، چگونه بر روی ساختار دنیایی که ما داریم ملاحظه میکنیم، اون بخشی که حالا میاد توی ذهن ما و از درسال ما ملاحظه میشه، چجوری بر ساختار چگونگی دیدن دنیا توسط ما عمل میکنه. افراد بیزی، اونایی که نگاه بیزی دارن، بیزیان ها، پاسخشون اینه که سیستم های ادراکی استنتاج های احتمالاتی انجام میدن، بنابراین سیستم های ادراکی ما در واقع یک بدنه احتمالاتی دارن که از خود همون سامانه هایی که هست به صورت مداوم به روز رسانی میشه بر اساس اون دانایی که عرض کردیم، میتونه به روز رسانی بشه و همین به روز رسانی یعنی باور ما داره اصلاح میشه، یعنی تو پرسپشن مثلا تصور کنی ابتدا یک شکل خام دیده میشه، اون رو اول ما تشخیص میدیم، بعد همینطور که جلوتر میریم اون تصویر خام کاملتر و درستر و دقیقتر میشه. اما استنتاج های احتمالاتی در فرایند ادراک و پرسپشن، ببینیم که اینو چطور میشه توصیف کرد. سیستم های ادراکی قصد دارن که یک فرضیه مثل اچ رو در مورد محیط بر اساس شاهد ای بیرون بکشن، که حالا این شاهد یا توسط مثلا شبیه سازی سنسوری در شبکه‌ای چشم، یا مثلا در مورد گوش اگر باشه توی پنجره غشایی حلزون گوش پیاده شده باشه. هدف هر سیستم ادراکی برای فرض اینه که محتمل ترین فرضیه با داشتن شاهد به دست بیاد، که اینجا دارم ما به احتمالات پسین میرسیم، پیه اچ به شرط ای. حالا سیستم ادراکی قاعدتا باید اطلاعات در مورد شانس تنظیمات گوناگون محیطی رو ذخیره کنه، مثلا حالتهایی از محیط که احتمال زیادی دارن، حالتهایی از محیط که احتمال پایینی دارن. در واقع ما نیازمند داشتن توضیح احتمالات پیشین پی اچ هستیم. و ضمن اینکه انواع مختلف شبیه‌سازی های سنسوری با داشتن انواع طرح‌های ممکن در مورد محیط دیستال، یعنی محیط مقابلی که از ما فاصله داره، این رو هم باید در اختیار داشته باشه. میگه این با مقدار درست نمایی که پی ای به شرط اش هست قابل نمایش. خب بنابراین ساختار احتمالاتی ما همین چیزی که نیاز داره رو در اختیار داره. ما میخواییم پی اش به شرط ای رو حساب کنیم، پی اش رو که داریم، پی ای به شرط اش رو هم داریم و طبیعتا پی ای رو هم میتونیم داشته باشیم. حالا بر اساس همون اصل good continuation یا ادامه خوب که توی در واقع قسمت قبلی بهش اشاره کردیم، حالا ببینیم اصول این مکتبی گشتالت به عنوان بهره برداری از اون احتمالات پیشین بیزی به چه صورتیه. خب یک احتمال پیشین بیزی یک فرض در مورد طرح جانمایی اشیا در محیطی که حاوی تغییرات ناگهانی هست، قاعدتا باید احتمال کمتری از اون که تغییرات ناگهانی کمتر داره یا اصلا نداره داشته باشه. و دیگر این که سیستم های ادراکی عملا استنتاج های احتمالاتی انجام میدن، یعنی مرتب دارن احتمال وقوع یک پدیده رو با روش های محاسباتی به دست میارن که این نهایتا ختم میشه به یک مدل از وقوع اشیا در محیط خارجی که همین کارا خواهیم دید که با همون قاعده بیز عملی میشه و نتیجه میرسه. خب حالا یک کیس استادی رو اینجا بررسی کنیم. در این کیس استادی یا مورد مطالعاتی با مسئله رقابت دوچشمی مواجهیم. باینوکولار ریوالری معناش اینه که با یه سازوکاری مثلا یک نوع عینک مخصوص به چشم های ما میان و هر کدوم از چشم ها یه شکل متفاوتی بهش نشون میدن. وقتی تصاویر جداگانه‌ای به هر چشم نشون داده بشه، در این صورت اون چیزی که ما واقعا درک میکنیم یک نوع سویچ نوسانی بین این دوتا شکله که به صورت متناوب مثلا یکی در میون توی ذهن ما شکل میبنده. چون قاعده دو چشمی اینه که هر دو چشم چیزهای یکسانی باید ببینن. حالا اگر شما این قاعده رو به هم زدید، مثل این مثالی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم و با این به هم زدن اینجوری بشه که هر چشمی تصویر جدایی ببینه، مثلا یک چشم تصویر اتو رو میبینه توی شکل A، یکی دیگه تصویر بغلیش رو میبینه، مثلا یک کمانچه رو میبینه اینجا زمینه یه سبز. لذا وقتی تصاویر جداگونه‌ای به هر چشم نشون داده میشه، اون چیزی که ما واقعا درک میکنیم بین این دو تصویر در حال نوسان خواهد بود. خب ما اینجا میتونیم در واقع یه توضیح بیزی برای رقابت دوچشمی ارائه بدیم. The Bayesian Explanation of Binocular Rivalry. سوال اینه آیا محیط دوردست، منظور همون دیستال انوایرانمنت، حاوی یک اتوی قرمز یک کمانچه سبز هست یا نه؟ اتوی قرمز هست رو H1 بگیرید، کمانچه سبز هست رو H2 بگیرید، یا اینکه اصلا حالت سومی باشه، اینکه یک نوع ترکیب کاملا قرقاتی اصطلاحاً وجود داشته باشه که بخشی از اون آتور رو نشون میده، بخشش رو اون مثلا ببخشید بخشی از اون رو در واقع با تصویری که داریم میبینیم، یه بخشش مثلا کمانچه رو داره توی ذهن ما میاره، یه بخش دیگه از همون تصویر مثلا اتو باشه. بعد حالا هم اتو هم کمانچه هر کدوم یه قسمت از رنگشون سبز باشه، یه قسمت از رنگشون قرمز باشه. خب این یه مقدار میبینیم که پیچیدگی ایجاد میکنه برای ادراک ما، چون ما اصلا همچین چیز رو توقع نداریم. ما انتظار داریم دو تصویری که به چشمای ما میرسه بسیار بسیار شبیه هم باشه و این وسط کسی اونجوری مداخله‌ای نکرده باشه. خب اینجا اگه تو چارچوب احتمالات بیاید، شاهد ما میشه ای. تصویر اتوی قرمز به چشم چپ داده میشه، تصویر اتوی سبز هم ببخشید تصویر کمانچه سبز هم به چشم راست داده میشه. حالا برای اینکه بتونیم بفهمیم کدوم نظریه درست هست، سه دو مقایسه اینجا صورت میگیره: پی اچ 1 به شرط ای، پی اچ 2 به شرط ای و پی اچ به شرط ای. خب ما اینجا مسئله مقایسه بدون انتصاب‌های عددی رو خواهیم داشت. اگر احتمال شاهد برای هر سه تا فرض یکسان باشه، یه مزیتی داره. اونم این که ما فقط برای محاسبه باید صورت کسر رو حساب کنیم، یه مخرجش کاری نداریم. خب این منطقیه که این فرض رو مطرح کنیم که یک اتوی قرمز وجود داره و اینکه عملا یک کمانچه سبز هم وجود داره. این دو جمله الان به اون دو جمله خبری میتونه مطرح بشه. قاعدتا پیش یک پیش دو اینجا با هم مساوی هست. من ارزش گذاری الان نمی کنم، ولی این کلی توضیح بدیم که این دو تا حالت که اچ یک جداگونه در مورد اون رد آیم بود، یعنی اتوی قرمز، اچ دو اون کمانچه سبز بود، حالا اچ ترکیب این دو تا، یعنی هم کمانچه هم اتو، هم قرمز هم سبز، یه چیز خیلی پیچیده میشه رازه. این که حالا کمانچه باشه یا اتو باشه، چون هیچ پیش فرضیمون نداریم و هیچ شرطی در محیط گفته نشده، خب اینجا با احتمالاتشون 50-50 در نظر بگیم. پس پیش یک مساوی پیش دو میشه و هر دو محتمل تر از این فرضیه هستن که یک جایی که ترکیبی وجود داشته باشه، که تو اون شایی ترکیبی هم اشتیک حاضر باشه هم اچ دو، که اون شایی ترکیبی رو اگر اسمش رو اچ سه بذاریم، پی اچ سه به عنوان ترکیب این دوتا کوچکتر از پی اچ یک که مساوی پی اچ دو هست خواهد بود. خب وقتی مخرج کسرها برای همه یکسان باشه، شما کافیه که صورتها رو مقایسه بکنید. خب اینجا مقایسه درست نمایی ها مهمترین چیزیه که برای به دست آوردن نتیجه میتونه به ما کمک بکنه. کاملا منطقیه که درست نمایی های اویدنس و شاهد برای گزارهای اچ یک و اچ دو مساوی هست. اگر اچ یک برقرار باشه، اون وقت توضیح میده که چرا یک تصویر اتوی قرمز بر روی چشم چپ وجود داره این دیده میشه، اما کمانچه کاملا تاریکه و اصلا دیده نمیشه. پس اگر اچ یک برقرار باشه، میتونیم توضیح بدیم که چرا تصویر یک اتوی قرمز برای چشم چپ وجود داره اما کمانچه کاملا به عنوان یک راز میتونیم بهش نگاه بکنیم. اما اگر اشتباه برقرار باشه، در این صورت میتونیم توضیح بدیم که چرا تصویر یک کمانچه سبز در راه است، اما خب اینجا تصویر اتوی قرمز کاملا پنهان میشه و مثل یک راز دیده نمیشه. حالا مقایسه ای با لایکلی هود انجام میشه. لایکلی هود در واقع همون پی ای به شرط اچ هست. اینجا پی ای به شرط مثلا اچ سه به عنوان شیء ترکیبی رو در نظر بگیرید. خب درست نماییه چی رو میخواییم حساب کنیم؟ درست نمایی اون که در مقابل به شما شاهد داده شده باشه، یک تصویر اتوی قرمز در سمت چپ و یک تصویر کمانچه سبز در سمت راست. این زمانی میتونه در واقع لایکلی هود بالایی داشته باشه که اون چیزی ما در جهان واقعی میبینیم یه ترکیبی از اتو و کمانچه باشه که رنگش هم تا یه حدی قرمز باشه تا یه حدی سبز باشه، که این یه گزینه نامحتمل به نظر میرسه، این خیلی محتمل نیست. اگر سیستم بینایی قابل اعتماد باشه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که چشمان ما تصویری رو تولید بکنه از اون چیزی که توی جهان هست، یعنی اون اتو کمانچه قرمز سبز، که به نظر میرسه این کاملا یک چیز غیر محتمله که یک شیء ترکیبی اینجوری توی در واقع شبکیه چشم ما به وجود بیاد. پس از همینجا بدون حتی انجام هر گونه محاسباتی میتونیم نتیجه گیری کنیم که پی ای به شرط اچ یک مساوی پی ای به شرط اچ دو است و این هم بزرگتر از پی ای به شرط H3 هست. خب حالا اینجا بس به این نتیجه گیری من میرسم. نتیجه گیری من اینه که پی H1 مساوی پی H2 بزرگتر از پی H3 هست. پی ای به شرط H1 هم مساوی پی ای به شرط H2 هست که اینم بزرگتر از پی ای به شرط H3 میشه. بنابراین پی H1 به شرط ای مساوی پی H2 به شرط ای بزرگتر از پی H3 به شرط ای خواهد بود. خب چون چشما قادر نیستن بین فرضیه H1 و H2 یکی رو انتخاب کنن و یکی رو بهش احتمال بالاتری بدن، مرتب شروع میکنن بین این دوتا گزینه سویچ کردن. یعنی شما انگار چند ثانیه دارید موتور رو میبینید، چند ثانیه کمانچه رو میبینید و این هی داره متناوب تکرار میشه. این در واقع همون اثر مشخصی است که مفهوم رقابت دوچشمی یا همون باینوکلار ریوارلی نامگذاری شده و همین در واقع به یه تعبیری داره یک نوع مثال رو نشون میده که توش این پاسخی که با روش بیزی داره در واقع به یک روزرسانی و آپدیتینگ تولید میشه گزینه درستی هست. در حقیقت ما اینجا با یه مدلی مواجهیم که این مدل در این مطالعات رو میشناختیم میتونه خیلی قوی باشه، چون وصل میشه به تئوری احتمالات و نظریه بیس خودش یک پایه خیلی قوی داره و اون به سادگی اینجا قابل استفاده است. حالا انشالله توی مبحث بعدیمون که در جلسه بعدی ارائه خواهد شد ما یه اشاره میکنیم به بحث در واقع نورو اکونومیک یا همون در واقع اقتصاد حالا نورونی، اقتصادی که مبتنی بر فهم شناختی هست، اینجوری نامگذاریش بکنیم و نشون میدیم که حالا از این نگاه ادراکی در علوم شناختی مبتنی بر نظریه بیس چگونه استفاده میشه. چیزی که تا الان برامون مهم هست و میتونیم تو جنبندی این قسمت بگیم اینه که نظریه بیس این امکان رو برای ما توضیح میده که چرا ما سیگنال هایی که داریم میبینیم اون مواردی که عملا محتمل تر هستن در ذهن ما شکل میگیره، با اینکه از یک سیگنال به لحاظ ابهامی که داره چندین گزینه مختلف میتونه استخراج بشه ولی عملا اونی در میاد که از نظر احتمال و احتمال وقوعش دنیای واقعی عدد بزرگتری داشته باشه. و خود فرآیند بیزی هم که به واسطه این آپدیت های احتمالاتی که صورت میدن در واقع باور ما رو داره مرحله به مرحله بازنمایی میکنه و تغییرات باور رو هم نشون میده. این حالا کلیاتی بود برای این جلسه. خب ما فردا هم مثل هفته گذشته کلاس نداریم. کلاس بعدی رو انشالله هفته آینده روز یک شنبه برگزار میکنیم. اگر هفته آینده جلسات کلاس در واقع اون سه جلسه رو نتونیم کامل برگزار کنیم، من حالا دیگه برنامه به این شکل هست که جلسه سوم رو زمان دیگه تو همون هفته برگزار کنیم یا اساسا اون جلسه رو آفلاین کنیم. یعنی من حالا به همین سبکی که دارم ارائه میکنم درس رو توی ساعت مناسبی ضبط میکنم و براتون میذارم که شما استفاده بکنید، که انشالله حالا تا زمانی که تقریبا حدود 40 روز داریم به پایان ترم برسیم و این مطالب این درس رو به صورت کامل جمع‌بندی بکنیم. هرچند خب تا اینجا هم بخش قابل توجه از مطالب درس تدریس شده، ما بیشتر از شاید نصف درس رو ازش عبور کردیم و انشالله با حالا یه سرعت مناسبی میریم جلو و اگه خدا بخواد دیگه هفته آینده چند تا موضوع رو هم من پیشنهاد میدم که دوستان که حالا میخوان کار پروژهشون هم شروع بکنن بتونن این کار رو زودتر انجام بدن. اگر سوال یا نکته‌ای دارین بفرمایید، بنده خدمتتون هستم. بسیار خوب، خواهش میکنم، انشالله موفق و معید باشید. خدا نگهدار همگی دوستان باشه.